بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، عاصم قلوب الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. من از ابتدای سوره اسراء نکته هایی که در بحث های گذشته توضیح اون رو دادیم به اشاره بیان می کنم تا برسیم به آیه مورد نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند این سوره، سوره اسراء یا سوره بنی اسرائیل رو با تسبیح آغاز کرد. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. همچنان که گفتیم اسراء به معنای سیر در شب و لیلن، تأکید بر اینه که در قسمتی از شب این اتفاق افتاده. مبدأ سیر مسجد الحرام، الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. انتهای سیر در این قسمت مسجد اقصاص. این حادثه که حادثه معراج در شب 27 رجب سال 10 بعثت یا شب 17 رمضان سال 12 بعثت یا بنابر قولی اوائل بعثت اتفاق افتاده. توجه دارید که در اون زمان مسجد الحرام همچنان بتخانه هست. بعد از فتح مکه است که مسجد الحرام از بتها پاک میشه. سالها بعد، حداقل اگر سال 12 بعثت باشه 9 سال بعد از این اتفاق افتاده، در 8 هجری. مسجد اقصا در اون زمان قبله مسلمانانه، چون تغییر قبله همچنان که گفتیم بعدها در مدینه اتفاق افتاد و این داستان در زمانی است که حضرت هنوز در مکه بودند. و این همچنان که گفتیم سیر زمینی حضرت که از مسجد الحرام به مسجد اقصا رفتن و در اونجا طبق روایات مناطق زیارتی مسجد اقصا رو زیارت کردن. البته سیر آسمانی داشتن که به آسمان ها رفتن و طبق اون چه در سوره نجم آمده قاب قوسین و ادنا به درجه از قرب الالله رسیدن که هیچ ملک مقربی به اون درجه نرسیده بود. خدا فرمود انه هو السمیع البصیر. عرض کردیم پیغمبر مایل بود چنین اتفاقی بیفته، چنین چیزهایی رو ببینه، اما ابراز و اظهار نمی کرد. خدا فرمود که من می شنوم و می بینم ولو تو ابراز و اظهار نمی کنی. چون عرض کردیم پیغمبر اونچنان محجوب بود که حتی از خداوند هم چیزی نمی خواست و در برابر خدا هم جز اطاعت و بندگی محض نبود. بعد وارد داستان موسی شد خداوند تبارک و تعالی و قوم بنی اسرائیل. بعد از اشاره به مسجد اقصا که در واقع مکان مقدسی است برای اونها، فرمود و آتینا موسی الکتاب. ما به موسی کتاب دادیم که گفتیم اولین پیامبری است که به او کتاب داده شده. قبل از او پیامبران چیزهایی داشتن ولی در حد کتاب نبوده، مجموعه کاملی از آموزه‌های دینی نبوده. و جعلناه خودن لبنی اسرائیل، و این کتاب هدایتی برای بنی اسرائیل بود که مفاد اون هدایت این بود الله تتخذو من دونی وکیلا، به غیر خدا رو وکیل قرار ندن، که این مفاد توحیده که تنها حافظ منافع خودشون، تنها کسی که کارشون به دست اونه خدا بدونه. بعد یک منتی، یک اشارهی به بنی اسرائیل کرد، فرمود ذریت من حملنا مع نوح، شما فرزندان اون کسانی هستید که ایمان آوردید و همراه نوح سوار کشتی شدند و از طوفان نجات پیدا کردند. نام مبارک نوح برده شد، اشاره فرمود انه کان عبدا شکورا، نوح بنده شاکری بود. این تأکید اشارتی است به بنی اسرائیل که ما که به شما نعمت دادیم، شما که از کسانی هستید که همراه نوح بودید، که عرض کردم گفتن مقصود از خانواده نوح بودید، از فرزندان نوح بودید. خداوند می‌فرماد نوح بنده شاکری بود. خب شما بنی اسرائیل که خدا بهتون این نعمت رو داد، سزاوار بود شما هم شاکر باشید، اما شما شاکر نبودید. و قوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. بنای ما این بود که البته این بنا به اختیار شما اتفاق افتاد، به سوء اختیار شما اتفاق افتاد، که تقدیر ما این شد در کتاب که در زمین شما دو بار فساد کنید و دو بار ادعای بزرگی کنید. خدا نفرموده اون فسادی که اینها کردن چه هست، مجازات اون فساد رو اشاره کرده. فرموده فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی وعده اولی یعنی اون فساد اول اتفاق افتاد و بعد جزایش نوبتش رسید، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید، بندگانی از خودمون رو که افراد بسیار خشنی بودن برانگیختیم. فجاسو خلال دیار، اینا در سرزمین ها جستجو میکردن، بنی اسرائیل رو پیدا میکردن و به قتل میرسوندن. در روایات وارد شده که فساد اول بنی اسرائیل این بود که زکریا و یحیی رو کشتن، و وقتی این دو بزرگوار رو کشتن، این دو پیامبر الهی رو، اون مقاماتشون رو خداوند تبارک و تعالی در قرآن در سوره مریم و جایی دیگه اشاره کرده، اون موقع گرفتار بخت و نصر شدن. پادشاه بابل که به اینها امکانات داده بود، آزادی داده بود، بنی اسرائیل در پرتو اون زندگی میکردن، اما اینها به خاطر امکانات و چیزی که در اختیارشون بود، قدرتی که در اختیارشون بود، شروع کردن به یک کارهایی که بخت و نصر عکس العمل اون کارها، حمله کرد و اینها رو قتل عام کرد و به تعبیر قرآن جاسو خلال دیار، اینا سرزمین ها رو میگشتن و تک تک بنی اسرائیل رو پیدا میکردن و به قتل میرسوندن. خب 70 سال بر این منوال گذشت تا کوروش حمله کرد، اون سرزمین ها رو فتح کرد، بنی اسرائیل رو آزاد کرد، به اینها کمک کرد که دوباره سرزمین خودشون رو آباد کنن، که قرآن به این داستان به این تعبیر اشاره میکنه ثم رددنا لكم الکره علیهم و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا. بعد ما شما دوباره بهتون یک فرصت مجدد دادیم، کمکتون کردیم به اموال و بنین، به ثروت ها و جمعیت، و جعلناکم اکثر نفیرا، تعداد شما رو افزایش دادیم. که این داستان در دوره است که کوروش به اینها کمک کرد، در آیه 7 اشاره میکنه خداوند تبارک و تعالی که در بار اول بخت و نصر آمد و مسجد الاقصا رو تخریب کرد و کوروش کمک کرد تا اینها مسجد الاقصا رو دوباره بسازند. بعد خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر شما کار خوبی بکنید این به نفع خودتونه، برای خودتون دارید میکنید. و این اسعتم و فلها، اگر کار بدی هم کردید به خودتون برمیگردید. بعد بلافاصله میفرماد فاذا جاء وعد الاخرته، یعنی اون فساد دوم که در بعضی روایات تعبیر شده وعد الاخره، یعنی وعده‌ای که در زمان قیامت میاد، این خلاف ظاهر آیه است. اگر هم باشه تأویله که باید به یه شکل دیگری تفسیر شه، اما تفسیرش همینه. و اذا جاء وعد الاخره، یعنی اون فساد دوم در مقابل وعد الاولا، چه اون بالا فرمود و اذا جاء وعد اولاهما، حالا میفرماد فاذا جاء وعد الاخره، یعنی اون بار دومی که شما دوباره فساد کردید در پرتو امکاناتی که کوروش برای شما فراهم کرد، شما جمعیتتون زیاد شد، ثروتتون زیاد شد، دوباره شروع کردید همون غفلت ها و همون نادانی های گذشته رو، اینجا لیسو او وجوهکم، این بار هم دوباره گرفتار شدید تا اینکه چهره های شما پر از اندوه شد در اثر حمله ای که امپراتور روم کرد به اونجا، و دوباره سرزمین شما به دست دیگران افتاد، شما قتل عام شدید. و لیدخل المسجده، که همون مسجد الاقصی است که در آیه اول اشاره شده، کما دخلوه اول مره، که اینها همچنانی که بار اول بخت و نصر آمد وارد مسجد الاقصی شد و تخریب کرد مسجد الاقصی رو، این بار سپاهیان اسپیانوس پادشاه روم آمدند و مسجد الاقصی رو تخریب کردند. ولی یتبرو ما علو تطبیرا، اون چرا که برش سلطه پیدا کردن اینها نابود کردن. خداوند تبارک و تعالی بعد از اشاره به این دو حادثه میفرماد عسى ربكم ان يرحمكم، چه بسا خدا دوباره به شما رحم بکنه، فرصتی مجدد به شما بده. اما بدانید و ان عدتم عدنا، اگر شما برگردید دوباره همون فسادهای قبلی رو بکنید، ما برمیگردیم همون جزا رو خواهیم داشت برای شما. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، ما کافرین رو محصور در جهنم میکنیم، اونا گرفتار عذاب الهی خواهند بود. خب ببینید تا اینجا داستان بنی اسرائیل بیان شد. البته قبلا اشاره کردیم خداوند در این آیات نمیخواد یک قصه تاریخی برای ما بگه که یک قومی این چنین بودن، یا مثلا بنی اسرائیل رو سرزنش کنه فقط تا مسلمان‌ها مثلا یه فخری بفروشن به بنی اسرائیل، به یهود، که بله شماها اینطوری بودید، ماها نیستیم. نه، خدا میخواد این داستان رو اشاره کنه به یک سنت الهی، اشاره کنه که اون سنت همه اقوام و ملل از جمله مسلمانان رو در بر میگیره. این که فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، این که فرمود ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، اینا قواعد و سنت های کلی الهی است. هر قومی که فساد بکنه همین گرفتاری ها رو خواهد داشت، و هر قومی که شاکر باشه از نعمت های ویژه برخوردار میشه. من اشاره کردم اون ایام قبل از رحلت حضرت امام که خدمتتون بودیم به مناسبت، که این شامل ما هم میشه ها، اگر خدایی نکرده غفلت ها ما رو بگیره، فراموش کنیم که چه نعمت هایی خدا به ما داده، خدایی نکرده مسئولین ما فراموش کنن که این قدرتی که امروز دارن، این شوکتی که امروز دارن، این عظمتی که امروز ملت ما در بین اقوام و ملل پیدا کرده به برکت رحمت خاص الهی بوده، به برکت همتهایی بوده که افراد مخلصی در گذشته این تاریخ انجام دادن، اونهایی که شکنجه دیدن، زندان رفتن، زجر کشیدن، جنگیدن، خون دادن، تا امروز مسئولین ما بتوانن این قدرت رو، این شوکت رو داشته باشن. اگر خدای نکرده مسئولین ما، اگر خدای نکرده مردم ما غفلت کنند از این نعمتهای الهی، فراموش کنند که این نعمتها از کجا پیدا شد، یادشون بره برای چی اصلا ما انقلاب کردیم، اصلا این حرکت به چه دلیلی آغاز شد، به چه مسیری باید ما حرکت بکنیم، یادمون بره خدای نگرده، همون بلایی که بر سر بنی اسرائیل آمد بر سر ما هم خواهد آمد. خدای نکرده و اصنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، اون موقع بر ما مسلط خواهند شد، ما رو نابود خواهند کرد. اگر ما دست از خودخواهی های خودمون، قدرت طلبی های خودمون، انحصار طلبی های خودمون بر نداریم، اگر خدای نکرده فراموش کنیم اهداف اصلی رو، همون گرفتاری رو خواهیم داشت. ان عدتم عدنا، اگه برگردید برمیگردیم ما. اگر شما یک کاری رو انجام دادید، نتیجه قهرش برای شما حاصل میشه. چون خداوند این رو به عنوان تذکر فرمود در آیه نهم میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. از آیات بسیار عجیب قرآن همین آیه هست، میفرماید ان هذا القرآن، این قرآنی که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و این معجزه ماندگار اون بزرگوار هست، این قرآن یهدی للتی هی اقوم، به چیزی هدایت می کند که این استوارتره، ایستاده تره. یعنی کتابهای قبلی، کتاب موسی که در آیه دوم به اون اشاره شد و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، درسته اونم کتاب هدایت بود، درسته اونم کتاب بود شامل مجموعه ای از آموزه های دینی بود نسبت به انبیاء گذشته که صحیفه ای داشتن که یک مجموعه کوچکی بود از آموزه های دینی. موسی کتاب داشت، مجموعه کاملی داشت، اما اون گذشته ها هر چه داشتن، قرآن بالاتر از اون، کاملتر از اون در قرآن هست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، هدایت میکند به چیزی که از همه اونها استوارتره، از همه اونها در همه ابعاد زندگی کاملتره. قرآن به یک بعد خاص از زندگی اکتفا نکرده. قبلا اشاره کردم در زیل داستان نوح در همین روزهای گذشته که در روایت وارد شده که دین نوح علیه السلام یک دین فطری بود، دعوت به توحید بود، دعوت به خیرات بود، اجتناب از شرور بود. حضرت فرمود در این آیین، طبق اون روایت فرمود در آیین نوح نشانی از احکام مجازات ها، از احکام مواریث، یعنی از جزئیات احکامی که ما مثلا در اسلام میبینیم نبود. خب این یه دین فطری خیلی خیلی به قول معروف حد اقلی، کم کم کمال پیدا کرد. به آیین موسی علیه السلام که میرسیم، خدا فرمود ما به موسی کتاب دادیم، به اون مجموعه ای از آموزه ها دادیم و آتینا موسی الکتاب، که بنی اسرائیل، آیین یهود شریعت دارن، فقه دارن، مثل ما احکام دارن. البته احکام بنی اسرائیل مثل کتاب بنی اسرائیل یعنی تورات دستخوش تغییر شده، دستخوش تحریف شده. احکامش به مرور ایام به دلیل تفسیرهای غلط، به دلیل دستکاری که بنی اسرائیل می کردن که قرآن نشون میده خودش بیان میکنه که اینها به دست خودشون یه چیزهایی رو مینوشتن و میگفتن جزء کتاب، این بخشی از کتاب الهی است. این تحریف ها باعث شده که احکامی که در بین قوم یهود هست احکامی نباشه که واقعا خدا اونها رو بیان کرده، تغییر دادن، ولی دین یهود احکام داره که در واقع اصلاح شده اون احکام در اسلام بیان شده. مثلا طهارت و نجاست ما داریم در اسلام، در آیین یهود طهارت و نجاست هست. ما در اسلام تزکیه داریم، حیوان مزکا و غیر مزکا داریم، در آیین یهود تزکیه هست، حیوان مزکا و غیر مزکا هست. ما مثلا در آیین اسلام نماز داریم، عباداتی داریم، در آیین یهود عبادات و نمازهایی هست. احکام دارن اونها و این مجموعه احکام در یک کتاب بزرگی شبیه کتاب جواهر ما که دوره کاملی از فقه اسلامی است با توضیحات در آیین یهود وجود داره به نام تلمود، که در واقع احکام اینها رو بیان میکنه. اینا هم احکام دارن، اما احکام یهود گرفتار تحریف شده. بعضی از این احکام بسیار بسیار سخته، بسیار بسیار تحملش مشکله، که در مقابل احکام اسلامی به تعبیر وارد در روایات سهله. دین اسلام دین آسانه، چون حقیقت دین که از سوی خدا آمده مطابق با فطرت و طبیعت بشره، ناسازگار نیست با طبیعت و فطرت بشر. البته بعدها در آیین عیسی علیه السلام تحریف بزرگی رخ داد، چون میدونید عیسی پیامبر بنی اسرائیله، دین عیسی هم شریعت داشته، فقه داشته، احکام داشته، اما در تاریخ عیسی این تحریف رخ داد توسط یک شخصیتی که امروز مسیحیان او رو خیلی بزرگ میدانن، شخصیتی که در بین مسیحیان به اسم سنت پل معروفه و در روایات ما به عنوان بولس یا پولس از او یاد شده. این کسی است که شریعت رو در آیین عیسوی الغا کرد، گفت نخیر، شما لازم نیست کاری انجام بدید تا به بهشت برید، کافی است شما ایمان بیارید به عیسی، ایمان شما به عیسی باعث میشه شما برید به بهشت، نیاز به کاری ندارید. استدلال سنت پل این بود که ما با الغاء شریعت باعث میشیم مردم جذب دین بشن، همین روشی که امروز هم برای ترویج مسیحیت به کار میره. امروز در بین جوانان ما از این طریق مسیحیت ترویج میشه که آقا دین مسیح نیاز نداره به این که شما یه کاری انجام بدی، نماز بخونی، روزه بگیری، حج بری، زکات بدی، خمس بدی، لازم نیست اینا، شما همین که ایمان آوردید به مسیح شما اهل بهشت خواهید بود. این اعتقاد که در واقع نوعی اباهیگریه ترویج میشه، بچه مسلمون ما هم که احیانا عقیدش ضعیفه، بعضی نقطه ضعف‌ها هم در من و شما میبینه، خدایی نکرده به حساب اسلام میگذاره، تحت تأثیر این تبلیغات قرار میگیره و میره مسیحی میشه. البته یه نکته دیگری که اینها ازش سوء استفاده میکنن اینه که آقا مسیحیت آیین مهر و محبت است و اسلام آیین جنگ و خشونت، که من در آیات قبلی عرض کردم اون موقع که همین آیه اول انه هو السمیع البصیر رو عرض میکردم، عرض کردم این نبی بزرگوار ما آنچنان آیت مهر است و آنچنان آیت خیشتنداری که از خدا هم چیزی طلب نمی کنه، و صبور در برابر سختی ها و در برابر دشمنان و با اونها به مهر و عطوفت رفتار میکنه و اونچنان دلسوز اونهاست که خدا میفرماد لعلک باخ و نفرک. این بزرگوار رو ازش یک چهره خشن درست کردن، از مسیح علیه السلام یک چهره مهربان. جوان ما تحت تأثیر این تبلیغات احیانا دین اسلام، دین حق، آیینی که به تعبیر قرآن یهدی للتی هی اقوم، به استوارترین مسیر هدایت میکنه، رها میکنه، میره سراغ مسیحیت. این که عرض میکنم، حالا در قم شاید کم باشه چنین چیزی، ولی در بعضی از شهرهای ما متاسفانه گزارش هایی هست که بعضی از جوانها به مسیحیت میگروند و تحت تأثیر تبلیغات اونها قرار میگیرند. متاسفانه این افراطیگری اسلامی، امروز داعش و گروه های مثل داعش چهره ای از اسلام درست کردند که متاسفانه بعضی از مسلمان ها رو نسبت به اسلام با تردید مواجه کرد، غیر مسلمان ها رو نسبت به اسلام بی علاقه کرد، متنفر کرد. من به شما عرض کنم، شما اینجا نشستید میشنوید که مثلا توی لندن یک ماشینی از روی تعدادی از مردم رد میشه، یه 7-8 نفر کشته میشن، تعدادی مجروح میشن. شما اینجا نشستید، برای شما خیلی حادثه مهمی نیست. در اونجا نخست وزیر انگلیس میاد میگه ما گرفتار افراطیگری اسلامی هستیم. درسته تعبیری که میکنه، میگه افراطیگری اسلامی، نمیگه همه مسلمان ها. اما من به شما بگم وقتی یه همچین اتفاق میفته تو انگلستان، مسلمانان انگلستان همشون تحت فشار قرار میگیرن و مسلمانان زیادی در انگلستان زندگی میکنن. انگلستان تعداد مسلمان هایی که درش زندگی میکنن به گونه ایست که خود کارشناسان انگلیسی میگن اگر این مسلمان ها از انگلستان برن و سرمایه های خودشون رو از انگلستان خارج کنن، انگلستان ورشکست میشه. یعنی اینها انقدر اونجا تعدادشون زیاد و انقدر قدرت اقتصادیشون زیاده. مسلمان ها در انگلیس زیادن. بعضی از شهرهای انگلستان وقتی شما میری اصلا انقدر مسلمان توی خیابون میبینی که شما باید بگردی تا یه دونه مسیحی پیدا کنی. بعضی از شهرها، نه لندن البته، بعضی شهرهای دیگه اینطوره. انگلستان خیلی مسلمان زیاده، اما وقتی یه حادثه اتفاق میفته که ممکنه به نظر ما حادثه خیلی بزرگ نباشه، یه ماشین رفته 7-8 نفر کشته شدن، تعدادی هم مجروح، تو خود ایران ما از این تصادفا میشه بیشتر از اینم کشته میده، خب به نظرمون خیلی شاید مهم نیست. اما همین حادثه که توسط بعضی از افراطی های اسلامی به نام اسلام اتفاق میفته، آنچنان مسلمان ها رو در فشار قرار میده. مسیحی ها با اینها دشمن میشن، غیر مسلمان ها با اینها دشمن میشن، تمام مجموعه های امنیتی فشار میارن بر مسلمان ها و مسلمان ها تحت فشار اینها قرار میگیرن. و من اون روز عرض کردم، باز تکرار میکنم، ظلمی که داعش امروز به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام کرده و میکنه شاید در تاریخ سابقه نداشته، که این طور چهره اسلام رو دارن تخریب میکنن و این طور مسلمان ها رو به زحمت میاندازن، برای مسلمان ها گرفتاری ایجاد میکنن در دنیا. به هر تقدیر این قرآنی که به تعبیر خود قرآن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآنی است که به محکمترین و استوارترین شیوه ما رو داره دعوت میکنه. همه اون چه در هدایت های قبلی انبیا علیهم السلام آمده کاملترش در قرآن آمد. بعد خدا میفرماد و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بشارت بده به مؤمنان. کدام مؤمنی؟ الذين يعملون الصالحات. در قرآن شما دائم میبینید ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح. چون ایمان همچنان که بارها عرض کردم امر قلبیه، امر درونیه، آشکار شدنش به عمله. اگر انسان ایمان داشته باشه، اون چی که بهش ایمان داره بر طبقش عمل میکنه. این تعبیر که در برخی روایات آمده که مؤمن در حال ایمان گناه نمی کنه، یعنی وقتی گناه میکنه انگار ایمانشو میذاره کنار، چون اون ایمان مانع میشه از گناه، اون ایمان مانع میشه از انحراف. پس اگر یه جایی کسی گرفتار گناه و انحراف میشه، به تعبیر قرآن این ایمانش رو اون لحظه از دست میده. ملاک نجات رو خدا ایمان و عمل صالح قرار داد. اینجا به همین اشاره میکنه، میفرماد یبشر، بشارت برای چه کسانی؟ المؤمنین الذین یعملون الصالحات، کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. اگر کسی ادعای ایمان کنه ولی عملش نشون دهنده ایمانش نباشه، این ایمان نداره. ایمان در عمل خودشو نشون میده. این مثال رو بارها عرض کردیم، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که این ایام ایام رحلتمون بزرگوار بود، این مثال رو ذکر میکرد. این مثال معروفه در بین اهل معرفت. میگن یه آدم میدونه که یک شخص مرده قدرت حرکت نداره، میداند، این علمه، اما بهش میگه آقا شب بیا بخواب کنار این مرده. میگه میترسم. این که میگه میترسم، معلوم میشه ایمان نداره که این نمیتونه حرکت بکنه. میترسه الان شب بخوابه مرده بیاد خفت اینو بگیره. ایمان ملاکه، نه علم. علم مقدمه ایمانه. چه بسا کسانی که میدانستن و میدانند و ایمان نمیارن. اونی که ایمان بیاره که ایمانش در عمل معلوم میشه، عمل صالح نشان دهنده ایمانه. این آدم خدا بهش بشارت میده. چه بشارتی؟ ان لهم اجرا کبیرا. ان لهم یعنی برای این مؤمنینی که یعملون الصالحات، عمل صالح انجام میدن، اجرا کبیرا. خدا داره تعبیری به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خدا داره یه حقی رو برای مؤمنین صاحب عمل صالح اینجا بیان میکنه که اینا یه حقی دارن. حقشون چیه؟ اجرن کبیرا، یک اجر بزرگ. یعنی یه تضمین داره میده خدا، یه تعهد داره میده که اگر شما ایمان داشتید و عمل صالح، که عمل صالح نشانه ایمانه، اون موقع تضمین میکنه که شما لکم اجرن کبیرا، براتون یه اجر بزرگ هست. ان لهم اجرن کبیرا. و خدا وقتی وعده بده، خدا به وعده خودش عمل میکنه. خدا اگر چیزی رو گفت بعد طبق اون عمل میکنه. از خدا صادقتر در وعده، در گفتار چه کسی است؟ و من اصدق من الله وعدم. بعد در مقابل خدا میفرماد و ان الذين لا يؤمنون بالاخره، کسانی که به آخرت اعتقاد ندارن، ممکنه به زبان میگن بله بهشتی هست، جهنمی هست، اما به اصطلاح پای کار که میرسه بهش میگه آقا این کارو نکن، اینجوری حرف نزن، اینجوری رفتار نکن، حق مردم رو ضایع نکن، تو قدرت زیاده میتونی مال مردم رو از دستشون در بیاری، در نیار، این بدبخت نمیتونه از پس تو بر بیاد، نمیتونه از مالش و از دست تو دراره، ولی بالاخره حسابی هست، کتابی هست، قیامتی هست. تو برمیگردی در جواب میگی که حالا کی دیده، کی رفته. این یعنی تو اعتقاد نداری، اسمن میگی قیامت هست، اسمن میگی بهشت و جهنم هست. وقتی پای کار میرسه، قدرت میرسه، مال مردم رو میگیری ازشون، حق مردم رو ضایع میکنی. خدا میفرماد اون کسانی که و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، ایمان نه علم، به هزار و یک دلیلم تو اگر معاد رو ثابت کنی اما ایمان نداشته باشی، که ایمانت از عملت پیداست. وقتی هیچ اعتنا نمی کنی به اثر عملت، وقتی زورت میرسه حق مردم رو ضایع میکنی، وقتی زورت میرسه به هر کسی تونستی ظلم میکنی، تو ایمان به آخرت نداری. و ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا علیما، برای اینام آماده کردیم، برای اونا اجرا کبیرا، برای اینها عذابا علیما، یک عذاب دردناک. انتخاب با خودتونه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. خدا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خدا راهو نشون داده، راه هم واضحه، ما میدونیم راه چیه، چاه چیه. خودمون گاهی وقتا به سر خودمون کلاه میذاریم. و ان اسعتم فلها، فکر میکنیم زرنگیم، خیلی اسمش هم میذاریم زرنگی، سر خودمون کلاه میذاریم، راه اشتباه رو انتخاب میکنیم. اگر رفتیم راه اشتباه، اعتدنا لهم عذابا علیما. اگر رفتیم راه درست، ان لهم اجرا کبیرا. خدایا خداوندا در این ماه مبارک، ماه بندگی، ماه ضیافت خاص خودت، به همه ما توفیق عبادت، توفیق بندگی، توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون کرامت بفرما. خدایا قلب و دل ما به انوار نورانی قرآن و اطلاعات منور بفرما. ما رو در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا چشم ما به جمال نورانی امام زمانمون منور بگردان، فرجش نزدیکتر فرما. خدایا در این شبها داریم نزدیک میشیم به شبهای بعد، ای خدا ما رو مشمول دعاهای خاص اون بزرگوار بفرما. خدایا خداوندا در این شبهای بعد اون چه ما میخواهیم بهتر از اون، اون چه در تصور ما نمیاد، خدایا خودت برای ما تقدیر بفرما. خدایا اسلام و مسلمین در همه صحنه‌ها مؤید و منصور بدار، دشمنان اسلام نابود بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، امام راحل، مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه، همه مراجع بزرگان گذشته، خدایا همه رو در این ماه مبارک با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خداوندا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقلید، علمای بزرگ ما، رهبر عزیز انقلاب مؤید و منصور بدار. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل، کرامت بفرما. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.